رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سوها در پایتخت تاجیکستان ششی صبح و در امواج نشر اولی مجله بامدادی جمعه 30 اکتبر که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در دوشنبه و پراگ تقدیم می شود. با گرمترین سلام های بامدادی رحمت کریمی دولت هستم، گرداننده این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و با درود گرم و فراوان میرزای سلیمپور هم میزبان این ساعت مجله بامدادی از پراگ. در آغاز برنامه می خواهم وضع آب و هوای امروز تاجیکستان را از دوشنبه شنویم. رحمت کریم.
بله میرزا، برای امروز در سراسر کشور عمدتاً هوای صاف پیش بینی می شود. در برخی موارد در مناطق شمال و شمال و شرق وزش باد و همراه با ابرهای در گذر نیز پیش بینی شده است. حرارت هوا در بدخشان 7-12 درجه، در سوخت 11-16 درجه، در نواحی تابه مرکز 17-22 و در شهر دوشنبه 20-22 درجه گرم پیش بینی می شود.
تشکر، آرزو دارم که شنوندگان عزیز ما روز خوبی در پیش داشته باشند. و حالا می رویم به بخش اخبار این ساعت. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون از نیروهای امنیتی افغانستان و جامعه بین المللی دعوت کرد جهت تامین امنیت هیئت کارمندان سازمان ملل در افغانستان تلاش بیشتر به خرج بدهند. این دعوت به دنبال حمله دو روز پیش کابل است که منجر به هلاکت 5 کارمند سازمان ملل شد. بان کی مون خواستار تدابیر اضافی امنیتی به خاطر حفظ جان کارمندان ملل متحد در افغانستان شد و گفت از 27 کارمند امسال کشته شده این سازمان بیش از نصفش جان خود را در افغانستان و پاکستان از دست داده‌اند.
مقامات اتحادیه اروپا میگویند راه برای تأسیس مقام نخستین پرزیدنت این سازمان هموار شد. راهبران اتحادیه اروپا در نشست بروسل طرحی را تصویب کردند که به جمهوری چک امکان می‌دهد پیمان لیسابون را بپذیرد. مقامات چک هم میگویند انتظار می‌رود که رئیس این جمهوری واسلاو کلاوس در صورت رضایت دادگاه قانونی اساسی کشورش پیمان لیسابون را امضا کند. دادگاه قرارش در این مسئله را هفته آینده اعلام می‌کند. تا کنون به جز از چخیه باقی 26 عضو اتحادیه اروپا این پیمان را تصویب کردند.
آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای میگوید پاسخ مقدماتی ایران به پیشنهادهایش درباره بحث هسته‌ای آن کشور را دریافت کرده است. خبرگزاری ایرانی ایسنا از قول فرستاده آن کشور در آژانس هسته‌ای علی اصغر سلطانی نوشت که تهران خواستار یک عده تغییرات فنی و اقتصادی به طرح پیشنهادی شده است. طبق این طرح ایران باید بخش اعظم اورانیوم اندک غنی سازی شده اش را به منظور غنی سازی بیشتر به روسیه و فرانسه بفرستد. رئیس جمهور ایران محمود احمد نژاد دیروز گفت ایران برای همکاری با روسیه و فرانسه و آمریکا در این معامله آماده هست، اما قدرت‌های جهانی باید بر تعهدات خود عمل کنند.
شب گذشته ساعت تقریبا 22:45 دقیقه یک زمین لرزه شدید تاجیکستان را تکان داد. شدت این زلزله طبق جدول ریختر 5.9 بال برآورده شده است. مرکزش در 270 کیلومتری جنوب و شرق دوشنبه در مرز تاجیکستان با افغانستان گفته می شود. زمین لرزه ششبلی شب گذشته افغانستان و پاکستان را نیز لرزاند. چاودری زمان رهبری دفتر زلزله‌نگاری پاکستان گفته است زمین لرزه در اون قزمین صورت گرفته و بعید از خسارات به بار آورده باشد.
نشر امور حاکی از حال پسرفت بیرون شدن امریکا بزرگترین اقتصاد دنیا جهش نرخ نفت را در پی آورد. نرخ یک بشکه نفت دیروز در بازار نیویورک 3% افزوده به 80 دلار نزدیک شد. شاخص صنعتی داو جونز نیز 2% بالا رفت. امریکا اعلام کرد که اقتصادش در 3 ماهه سوم سال 3.5% رشد کرده است. طی بیش از یک سال اخیر چنین پیشرفت در امریکا باری اول مشاهده می شود. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما گفت امور جدید حاکی بازگشت به مسیر رشد و عقب نشستن مرحله پسرفت اقتصادی امریکاست، اما او افزود که برای رسیدن به احیای اقتصاد راهی طولانی هنوز در پیش است که باید طی شود. اقتصاددانان میگویند که این با شرافت یارانه های دولت به بازار فروش منزل و ماشین به دست آمده است.
روسیه به اکوادور 2 چرخبال بارکش می‌ابده می‌فروشد. این قرارداد 22 میلیون دلاری در پی ملاقات رؤسای دو جمهوری دیمیتری مدودف و رافائل کوریا در مسکو اعلان شد. مدودف و کوریا همچنین در رسم امضای قراردادهای احداث دو نیروگاه آبی در اکوادور و مشارکت روسیه در استخراج ذخیره‌های فراوان نفت و گاز آن کشور حضور داشتند. مدودف این سازشنامه را آغاز حرکت مسکو به سوی تحکیم روابطش با کشورهای آمریکای لاتین نامید.
و در پایتخت تاجیکستان آزمون سراسری ملکه زیبایی تحت عنوان ملکه آریانا 2009 آغاز یافت. این آزمون با ابتکار شرکت پیار و تحت سرپرستی تت موبایل مالک شرکت تلفنی MLT برگزار می شود. سخنگوی تت موبایل عزیز الله خیرالله گفت در آزمونی ملکه اوریونا داوطلبانی از 18 تا 27 ساله از تمام نواحی تاجیکستان می توانند شرکت کنند. داوطلبان باید حتما مجرد و قدشان نه کمتر از 165 سانتی متر باشد. آزمونی ملکه اوریونا 2009 بعد 3 ماه دیگر نتیجه گیری خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز مجله بامدادی جمعه 30 اکتبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است که مستقیما از دوشنبه و پراگ تقدیم می شود. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط 3 گزارش اول این ساعتی برنامه.
نخستین واکنش ها با پاسخ رسمی ایران به آژانس بین المللی نظارت نیروی هسته ای.
مرکز اسلام شناسی تاجیکستان میگوید در نوار موعظه های روحانیان اشتباه های کشف کرده است.
و تکمیل شدن احداث خط بلند شدت انتقال نیروی برق موسوم به شمال و جنوب در تاجیکستان. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. ایران دیروز پاسخ در انتظارش به پیشنهاد آژانس بین المللی نظارت نیروی هسته‌ای را ارائه کرد. این آژانس به تهران پیشنهاد کرده است به خاطر رفع نگرانی های موجوده درباره طبیعت فعالیت های هسته‌ای اش بخش اعظم اورانیوم اندک غنی سازی شده اش را برای غنی سازی بیشتر و تولید مواد سوخت برایش لازم به روسیه و فرانسه بفرستد. این برنامه را قبلا قدرت های داخل در مذاکرات هسته‌ای ایران، آمریکا و روسیه و فرانسه پذیرفتند.
ایران ظاهراً به پیشنهادی به منظور غنی‌سازی بیشتر به خارج فرستادن اورانیومش رضایت داده است، ولی همزمان می‌خواهد به طور پیشنهاد شده با این طرح پیشنهاد شده یک سلسله تغییرات وارد شود. فرانسه از چنین دوگانگی پاسخ ایران اظهار تعجب کرده و خواستاری پاسخی به گفته پاریس روشن و مثبت تهران به پیشنهاد آژانس هسته‌ای شده است. آمریکا نیز گفته که مقصد ایران از این پاسخ برایش روشن نشده است. واشنگتن میگوید که برخی تغییرات اصولی به طرح پیشنهاد شده غیر قابل قبول می بود. جزئیات پاسخ ایران و نخستین واکنش ها به موضع‌گیری تهران در گزارش همکاری ما لطیفی.
آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد گفت که ایران پیشنهاد کرده است که با طرح سازش هسته‌ای با قدرت‌های جهانی در رابطه با فرستادن اکثریت سوخت اتمی ایران برای غنی‌گردانی به خارج تغییرات وارد شود. در اظهارات این نهاد سازمان ملل متحد گفته می‌شود که تهران به رئیس آژانس محمد البردی پاسخ ابتدایی فرستاده است. بعد از گرفتن پاسخ، بردی برای رسیدن به توافق هرچه زودتر با مشورت با ایران و سه قدرت جهانی آغاز نمود. طبق طرح البردی، ایران نزدیک به 75% اورانیوم ناخالص خود را به روسیه می فرستد. روسیه بعد از کارکرد این مواد آن را به فرانسه می فرستد و فرانسه اورانیوم را به شکل ضروری برای سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای تبدیل می‌دهد. همزمان آمریکا کارخانه تولید ایزوتوپ‌ها را که سال‌های 50 در ایران بنیاد کرده است تعمیر و بازسازی خواهد کرد. محصولات این کارخانه برای تبیین مریضی سرطان استفاده برده می‌شود. تهران پاسخش را رسما انتشار نکرد، اما روزنامه ایرانی جوان خبر داد که تهران مایل ندارد تمام اورانیومش را یک و یک بار به روسیه صادر کند. جانب ایرانی میخواهد مواد سوخت هسته‌اش را قسم قسم به روسیه فرستد. بعضی تحلیلگران بر این نظرند که تهران میخواهد یک مقدار اورانیوم را برای خود نگه داشته و برای تولید سلاح اتمی استفاده برد. کشورهای غرب در تشویشند که هدف برنامه هسته‌ای ایران این دست یافتن به تولید سلاح هسته‌ای است، اما ایران این اتهامات را رد نموده میگوید که میخواهد نیروی ارزان برق تولید کند. علی اصغر سلطانیا نماینده ایران در آژانس هسته‌ای سازمان ملل متحد برای مشورت از مقر آژانس در وینا بازدید کرد و به رویترز گفت که مذاکرات نحوه سیر فنی داشت و درباره پاسخ تهران یگان تفصیلات نداد. جمهوری اسلامی ایران این نشست را نشست فنی میان ایران و آژانس می‌شمارد و ما امید داریم که نگرانی های فنی و اقتصادی امون هنگام رسیدگی شرط های تأمین ریاکتور تحقیقاتی تهران با سوخت هسته‌ای به انابت گرفته می‌شوند. این در حالی است که ضمن سخنرانی دیروزش در شهر مشهد رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در رابطه با برنامه هسته‌ای کشورش گفت تهران به همکاری با جامعه جهانی در بخش نیروی هسته‌ای آماده است. احمدی نژاد از حق ایران با برنامه آسایشته هسته‌ای پشتیبانی نمود.
دنیا بداند و بعضی افراد در گوشه و کنار هم در داخل کشور بدانند این دولت تا زمانی که به دست ملت سر کار است به اندازه یک سر سوزن هم از حقوق قطعی ملت ایران عقب نشینی نخواهد کرد.
رهبر ایران نیز درباره پاسخ حکومتش به طرح آژانس هسته‌ای یگان تفصیلاتی نداد. این در حالی است که حکومت فرانسه در رابطه با پاسخ تهران به آژانس هسته‌ای سازمان ملل متحد گفت که این پاسخ ناروشن است و طلب کرد که ایران باید جواب برا و آشکار دهد. واشنگتن نیز گفته است که مقصد تهران ناروشن بود. سخنگوی دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا یان کلی نگفت که آیا کشورش یگان تغییرات را به طرح ابتدایی قبول دارد یا خیر. با وجود این وی طرح برادری را متوازی نمید و از آن استقبال کرد. وی افزود که این گام است که میتواند باوری هم ایران و هم جامعه جهانی را برقرار کند. در عین زمان گفت کلی تهران باید موقعش را روشن‌تر بیان کند. ما با تفصیلات بیشتر نیازمندیم. ما در این باره باید پاسخ رسمی ایران رو دریافت کنیم. با ما بعضی جزئیات داده شد، اما ما حالا هم در این باره با ایرانی ها گفتگو داریم. کلی حق ایران با برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز را رد نکرد، اما افزود که تهران باید با نگرانی های واقعی و اساسناک دیگر کشورها که ایران میخواد با تولید سلاح هسته‌ای دست یابد پاسخ دهد. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
ادامه مجله بامدادی. کارشناسان مرکز اسلامشناسی تاجیکستان میگویند که پس از تشخیص و آموزش نوارهای امر معروف روحانیان ده ها اشتباه آنها را روشن کردند. کارشناسان این مرکز میگویند نشر چنین اشتباه ها نه تنها خلاف قانون های یک کشور دنیوی است، بلکه میتواند در میان ساکنان هم اختلاف نظرها را برپا کند. به گفته آنها این اشتباهات نه فقط یک اشتباهات شرعی، بلکه گاه عامل الفاظ قبیح در قبال ساکنان غیر مسلمانی تاجیکستان بوده است.
مسئولین مرکز اسلام شناسی میگویند تاجیکستان دولت دنیوی است و چنین صحبت ها در مسیر عام در این کشور روان نیست. اما آیا نظر جانبی دیگری بحث و ایزان مذهبی با چنین ارزیابی مرکز اسلام شناسی چیست و آیا معویزه های روحانیان تا کجا اشتباهی و برای آسایش جامعه تهدید برانگیز میتواند باشد؟ از دوشنبه همکاری ما کیومرسی اتو.
کارشناسان مرکز اسلام شناسی تاجیکستان اشتباه بعضی از روحانیان تاجیک در امر معروفهایشان را آشکار کرده است. محرم انورزاد کارشناس این مرکز بر رادیو آزادی گفت که آنها پس از آموزش دیسک‌نوارهای مذهبی داملاهای تاجیک به این نتیجه رسیدند. با گفته آقای انورزاد اشتباه این روحانیان از تحقیر شهروندان به احترامی نسبت به نمایندگان ادیان غیر اسلامی و هم بیان الفاظ قبیح عبارت بوده است.
در قسمت از امر معروف بعضی داملاها تحقیر یا قسمت های محدود کردن حقوق شهروندان از نگاه قانون دیده می شود. وقتی مثال ما یک مثال عادی که در قسمتی از همان فتوه های ثبت کردگی داملو سراج دین هم خیلی سخنهایش در امر معروف وجه استفاده می برد که شخصی که لباس سطر بیرون است از او نکاش درست نیست، یا شخصی که ریش ندارد از پس او نماز خواندن درست نیست، فاسق است. وی
محرمی انورزاد میگوید که از نگاه قانون های یک دولت دنیوی این تحقیر روی راست افراد است که سطر اسلامی و یاریش نداشتند.
چارچوبه حقوقی را این کس پایمال کرده است. یعنی اینجا اول رسیدن به عزت نفس شهروندان از نگاه قانون دیده می شود، محدود و تحقیر حقوق شهروندانی که به واسطه کفالتش سر قانون جمهوری تاجیکستان می دهد و این چیز را باید به واسطه رعایت کرده شوند و نظارت کرده شوند، چون که البته پیش از همه دولت دموکراتی است.
سید عمر حسینی معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وجود تحقیر و یا دغل گفتاری در موعظه روحانیان تاجیک را رد کرد، اما وی گفت بعضی از روحانیان که مسائل شرعی را با بیان تند مطرح میکنند بعضن از سوی مقامداران به عنوان تحقیر قبول میشود، در حالی که به گفته او هدف از تند گفتن روحانیان جلب توجه هرچه بیشتر ساکنان به دین مبین اسلام بوده است نه تندگرایی.
گفته باشه که کسانی که نماز نمیخوانند آنها مستحق دوزخند، این درست است که ترس دادن مردم شاید اینم به بعض انسان ها مؤثر واقع شود و از امون راهشان بگردند. ولی می تواند که اون موعظه اگر بگه که برادر، اگر شما نماز بخوانید شما به جنت می دروید.
دوملا قریش خان از روحانیان سرشناس و امام مسجد برخی ولی در ناحیه بابا جان غفروف هم ارزیابی کارشناسان مرکز اسلام شناسی تاجیکستان در برابر امر معروف روحانیان در کشور را یک جانبه دانست و گفت تا حالا در هیچ یک از موعظه روحانیان تاجیک دعوت به عمل های غیر قانونی از جمله تحقیر شهروندان و مقامداران شنیده نشده است.
من این چیز نشنیدم، شاید هست لیکن من اینکه معلومات ندارم. دیگر اینکه نقطه نظری خودم همین که کدام کیفیت باشه با مردم یک اتحاد دوستی، یک خوری کنیم که یک تفریقه ایجاد نشود.
در همین حال سید احمد قلندر کارشناس در امور مذهب میگوید که بهتر از امر معروف روحانیان پیش از آن که از منبرهای بلند اسلامی ارائه شوند از سوی شورای علمای مرکزی اسلامی برنامه ریزی شوند.
برنامه ریزی نمی کنند موعظه هاشون، برنامه ریزی کردن نتوانستن یا نکردن به اون آورده می رساند که یک موضوع می گیرند، چون می بینم فاصله وقت خیلی طولانی هست، دیگر سخنی گفتن نمی یابند، مثلا به منافق و به مشرک و به یهود و به نصارا و به دیگرها، به دین های دیگر، به نماینده های دیگر با سخنی تند صحبت می کنند. این می گریزند. حال آنکه دعوت کردن به اسلام یا که مثلا مسلمان ها را به راه اخلاق و اصلاح در آوردن باید از نگاه حکمت و موعظه باشد.
هر هفته روز جمعه در تاجیکستان امام خطیبان در مساجد به امر معروف می پردازند و هر هفته یک موضوع را بحث می کنند و یا به سوال های نمازگزاران پاسخ می دهند. محرم انورزاد هم می گوید حالا در موعظه این روحانیان تا حد نرم بیانی به مشاهده می رسد. ولی قبل از این همه صحبت ها مقامات کمیته امنیت ملی تاجیکستان نوردین تورجانزاده ملقب به ایشان نوردین جان را به نشر موعظه های متهم کرده بود که در موعظه های او ترغیب و تشویق ضد قانونی آشکار شده، دنیویت ساخت سیاسی تاجیکستان تحت سوال برده شده است. همچنین در 3 سال پیش مقامات امنیتی تاجیکستان در یک جایگی با شرکت دولتی تاجیکینا صدها دیسک نوار مذهبی ایشان نوردین و حاجی میرزا از روحانیان سرشناس تاجیک را برای زیاده روی هایشان در بیان امر معروف از فروشگاه ها مصادره و مورد آتش سوزی قرار داده بود. کیوم مرسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تشخیص یک عده نوارهای موعظه های مذهبی از جانب کارشناسان مرکز اسلام شناسی تاجیکستان و اکنون از شمال کشور، مسئولین اداره شبکه های برق سوخت میگویند احداث خط برق بلند شدت شمال و جنوب که اقتدارش 500 کیلووات بوده مرکز تاجیکستان را با مناطق شمال مستقیما وصل میکند انجام یافته است. تا حال انتقال نیروی برق به شمال تاجیکستان که منابع خودکفای تولید برق ندارد و در فصل زمستان با نارسایی شدید برق روبرو میشود توسط شبکه یگانه آسیای مرکزی که از قلمرو ازبکستان میگذرد صورت میگرفت.
خط برق شمال و جنوب 350 کیلومتر طول داشت. توسط راههای کوهستانی از زیرزگاه دوشنبه تا زیرزگاه خوجند واقع در ناحیه قانچی کشیده شده است. احداث این خط انتقال نیروی برق 3 سال ادامه داشت و اینک به پایان رسید. جزئیات بیشتر این موضوع را همکاری ما در خوجند معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد.
با بنیاد خط برق بلند شدت جنوب شمال 500 کیلووات، تاجیکستان نهایت امکان انتقال نیروی برق خود از قسمت مرکزی به ولایت سوغد را به دست آورد. شمال تاجیکستان به جز نیروگاه آبی برق قیراقوم که تقریبا 5/1 نیاز ولایت سوغد را با نیروی برق برآورده می‌سازد، دیگر منابع بزرگی استحصالی برق ندارد. به این جهت نیروی برق به این منطقه از نیروگاه آبی برق نارک انتقال داده می شود. ولی تا کنون به سبب نبود خط مستقیم با قلمرو خود، نیروی برق از جنوب به شمال تاجیکستان توسط شبکه یگانه آسیای میانگی با قلمرو ازبکستان انتقال داده می شود. همین طور متخصصین انجام ساختمان خط بلند شدت جنوب شمال را رهیدن از قید شبکه برق ازبکستان و گام استوار در راه تأمین امنیتی انرژتیکی تاجیکستان ارزیابی میکنند. فیض الله عوضوف سردار اداره نیروگاه آبی برق قیراقوم در این مورد گفت:
وای فقط برای امنیت ولایت سوخت، برای بی‌خطری انرژتیکی میتوف دخل شد. فقط اون برقی که موضوع به وسطی خطای برقی ازبکستان و دیگر همسایه ها میگرفتیم، باز امکانیت پیدا میشد و به خط خدا ما گریم.
ساختمان خط برق جنوب شمال در حال به انجام رسید که چند قبل ازبکستان آمادگی خود را برای بیرون رفتن از تعهد استفاده یک جایه شبکه یگانه آسیای میانگی انتقال برق از جانب کشورهای این منطقه به دلیل فرسودگی شبکه های برق رسانی خود اعلان داشته بود. در پی آن با تقاضای کشورهای این منطقه از این اقدام خود دست کشید. همچنین در سردترین دوره زمستان گذشته ماه‌های ینور و فوریه که ساکنان تاجیکستان از کمبود برق در منزل‌هایشان رنج می‌کشیدند، ازبکستان انتقال ترانزیتی نیروی برق از ترکمنستان به تاجیکستان را توسط قلمرو و خط برقش منع کرد و سبب این را هم نقصان تکنیکی در یک زیرستگاه خود نامید. ولی بعدتر کارشناسان مسائل برق تاجیکستان سبب اصلی این اقدام دولت ازبکستان را نه تکنیکی بلکه به تیرگی مناسبت های میانی دولت های این دو کشور ربط دادند. انعام سنگینوف معاون سردار اداره شبکه های برق سغد میگوید اکنون تاجیکستان در این گونه موارد میتواند بدون شبکه ازبکستان هم منطقه شمالی خود را مستقیما با مقدار از نیروی برق در تمام فصل های سال تامین نماید. ولی در حال حاضر از نگاه آقای سنگینوف بنیاد خط برق جنوب شمال هرگز معنای رهیدن ولایت سغد از قید نارسایی برق را ندارد. وای می افزاید
نیروگذاری تماما از بین می رود، چه نمیتونیم امنیت انرژتیکی پر به دست می آید، چه نمیتونیم برای اینکه برای امنیت انرژتیکی به دست آمدنش یا روغن کار بودن آمدنش در کار یا که اشخراجی کسی طبیعی بر آمان داشتن در کار.
خط برق جنوب شمال با 280 میلیون دلار سرمایه کشور چین و از جانب متخصصین تاجیک و چینایی بنیاد شده است. آقای سنگینوف همچنین گفت در حال حاضر کار سری انجام ساختمان زیرستگاه های شبکه برق 220 کیلووولت و خط های نو که نیروی برق شبکه برقی 500 کیلووولت جنوب شمال را تا به قسمت مرکزی سوخت خواهد رساند ادامه دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تکمیل شدن احداث خطی بلند شدت انتقالی نیروی برق موسوم به شمال و جنوب در تاجیکستان. شنونده عزیز مجله بامدادی جمعه 30 اکتبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادیت که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. برنامه را از اینجا با ترانه پی می گیریم. با ما باشید.
دلبری من لاله صحرا توی، عمری من بلبل شیدا توی.
لالی لبت گشت مرا بوسگا، لوبت من مرهم دل ها توی.
لالی لبت گشت مرا بوسگا، لوبت من مرهم دل ها توی.
دلبری من لاله صحرا توی، عمری من بلبل شیدا توی.
دلبری من لاله صحرا توی، عمری من بلبل شیدا توی.
شمسی درخشنده دنیا توی،
ماهی صفا بخش شب هستی که باز شمسی درخشنده دنیا توی.
دلبری من لاله صحرا توی، عمری من بلبل شیدا توی.
دلبری من لاله صحرا توی، عمری من بلبل شیدا توی.
لالی لبت گشت مرا بوسگا، لوبت من مرهم دل ها توی.
لالی لبت گشت مرا بوسگا، لوبت من مرهم دل ها توی.
دلبری من لاله صحرا توی، عمری من بلبل شیدا توی.
دلبری من لاله صحرا توی، عمری من بلبل شیدا توی.
صدای ما را مستقیماً از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و حالا توجه کنید به سرخط گزارش‌هایی که در 15 دقیقه بعدی این ساعت مجله بامدادی تقدیم شما عزیزان شنونده این گفتارها خواهند شد.
ادامه بازدیدی وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون از پاکستان.
برادری رئیس جمهوری افغانستان خبری از اداره استخبارات آمریکا پول گرفتنش را به پایه می‌خواند.
و معاش میانه در تاجیکستان چند است و آیا با گذران زندگی مردم تا کجا کفایت می‌کند؟
مجله بامدادی جمعه 30 اکتبر را از امواج رادیویی آزادی می‌شنوید. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون سفر 3 روزه‌اش به پاکستان را امروز به پایان می‌آورد. بازدیدی او را تدابیر خیلی شدید امنیتی که در پی حمله خونین روز چهارشنبه در پشاور باز هم شدیدتر شد، همراهی می‌کند. بر اثر آن حمله قرار معلوم 105 نفر کشته شدند. روز پنجشنبه خانم کلینتون در شهر لاهور دیگر بار تاکید کرد که حکومت باراک اوباما عزم ثابت دارد تا به پاکستان در راه مبارزه مشکلش با افراط‌گرایی کمک رساند.
اگرچه صاحب نظران بازدید هیلاری کلینتون از پاکستان را آغاز خوبی برای بهبود روابط همکاری های آمریکا و این متحدی سنتیش در آسیای جنوبی میدونند، اما با گفته آنها برای استقرار روابط ثابت میان این دو کشور باید کاری زیادی دیگری انجام شود، بخصوص در بخش مقابله با تندگرایی. وان هم در حالی که طور به نظر میرسد پاکستان هرچی بیشتر به خط اول جنگ با جنگیان اسلامی تبدیل میابد. همکار ما طاهری سفر با تفصیلات بیشتری بازدید هیلاری کلینتون از پاکستان.
هیلاری کلینتون روز چهارشنبه در شهر لاهور بسیار سرکار بود. وی از مسجد و عبادتگاه های تاریخی شهر دیدن کرد، با دانشجویان شکاک پاکستانی صحبت آزاد داشت و همچنین با مقامات عالی رتبه مهم حکومت و نواز شریف رهبری مخالفین در پاکستان گفتگو انجام داد. ضمن خطاب به دانشجویان پاکستانی یک روز بعد از بمبگذاری مرگبار در شهر پشاور که 105 نفر اکثرا زنان و کودکان را کشت، هیلاری کلینتون به عزم کشورش جهت کمک برای رفع مشکلات پیچیده امنیتی پاکستان تاکید کرد و گفت:
این حمله ها حالا شاید در کشور شما با وقوع می پیوندد، اما این تنها مبارزه شما نیست. این افراطگرایان قصد دارند اون چی را که هم برای ما و هم برای شما و مردم شما عزیز است خراب کنند. شما در خط اولی جبهه این نبرد قرار دارید و ما در کنار شما ایستاده ایم.
But we are standing with you.
شهید سعدالله تحلیلگر امور پاکستان در شهر لندن بر رادیو آزادی گفت هدف اصلی سفر هیلاری کلینتون به پاکستان تقویت همکاری های دو کشور است که بعد از تصویب برنامه چند میلیارد دلاری کمک آمریکا به پاکستان تحت ذره‌بین قرار گرفته است. طرح پیشنهادی وکیلان مردمی آمریکا اختصاص سالانه 1.5 میلیارد دلار برای پاکستان را پیش بینی میکند که باید برای هدف های غیر نظامی و رشد اقتصادی و اجتماعی این کشور خرج شود. سیاستمداران مخالف حکومت و نظامیان ارتش پاکستان شرط و شرایط سختگیرانه این سند را تنقید کردند که استفاده هدفمندانه مبلغ ها را در پاکستان طلب می کند. با گفته آنها چنین زبانی برنامه کمکی استقلالیت پاکستان را تحت سوال می برد. شهید سعدالله تحلیلگر امور پاکستان در این زمینه می گوید:
وای به پاکستان آمده است تا بگوید که ببینید، ما می دانیم که جنگ بر ضد ترور فقط جنگی دست به گریبان نیست، بلکه پهلوهای دیگر هم دارد و ما به اینجا آمده ایم تا از پهلوهای دیگر مثلا در زمینه رشد کمک کنیم. به اندیشه من یکی از هدفهای اصلی هیلاری کلینتون سعی برای کمک به پاکستان جهت رفع مشکلات انرژیش است. هدف سفری او بیشتر تقویت همکاری ها در بخش های اقتصادی و سیاسی است.
در روز نخستین بازدیدش از پاکستان هیلاری کلینتون اعلام کرد که ایالات متحده برای رفع بحران خفه کننده انرژی پاکستان و کمک به مردم فراری از مناطق جنگ زده 240 میلیون دلار کمک مالی خواهد داد. عملیات وسیع مقیاس ارتش پاکستان به ضد طالبان در وزیرستان جنوبی در مرز با افغانستان هزاران خانواده پاکستانی را به سرپناه گذاشته است. به گفته شهید سعدالله، اگر هدف سفر هیلاری کلینتون به پاکستان فرو نشاندن تمایل های ضد آمریکایی در این کشور باشد، پس به گفته شهید سعدالله تنها سفر مقامات عالی رتبه آمریکا نمیتواند تمام رخنه ها در همکاری های دو کشور را از بین ببرد. اما میگوید شهید سعدالله بازدید مذکور هیلاری کلینتون زمینه درستی را برای بنیاد همکاری های خوبی دو جانبه میگذارد.
با اندیشه من هیلاری کلینتون جد و جهد دارد تا نشان بدهد که آمریکا شریک واقعی پاکستان است، نه تنها شریک در یک جبهه بلکه شریک در جبهه های گوناگون.
وزارت امور خارجه امریکا جزئیات سفر هیلری کلینتون را آشکار نکرده است، اما بنا به گزارش ها وی در پاکستان تا دو روز دیگر خواهد ماند.
ادامه بازدید وزیر خارجه امریکا از پاکستان و اکنون از یک موضوع مربوط به افغانستان. احمد ولی کرزای برادر رئیس جمهوری کنونی افغانستان در مصاحبه با رادیوی افغانستان آزاد ادعای نشریه امریکایی نیویورک تایمز را که میگوید احمد ولی کرزای از اداره استخباراتی امریکا پول میگرفت تهمت محض نامیده رد کرد. نیویورک تایمز در این هفته با تکیه به منابع بلندپایه‌اش در مأموریت فعلی و گذشته امریکا نوشت که برادر رئیس جمهوری افغانستان طی 8 سال اخیر به طور دائمی از CIA یا CRU پول میگرفت. در این مطلب گفته می شود که احمد ولی کرزای برای کارهای مثل به خدمت جلب کردن جنگیان شبه نظامی در اطراف قندهار که تحت نظر این آژانس عملیات انجام می دادند حق مزد دریافت می کرده است.
نیویورک تایمز احمد ولی کرزای رئیس شورای ولایتی قندهار و همچنین یکی از بانفوذترین قاچاقبران مواد مخدر در افغانستان به قلم داده میگوید که او در معاملات نشأه نیز دست دارد. آژانس استخبارات آمریکا این خبر را تصدیق و یا رد نکرده است. ولی احمد ولی کرزای در مصاحبه با خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد احمد تکل ایده‌های نشر شده در نیویورک تایمز را به شدت رد کرد و از جمله گفت:
هیچ وقت ما از هیچ کس پیسه نگرفتیم و ما همیشه در قندهار به افغان زندگی کردیم و بین مردم کوشش کردیم که صلح بیاید و جنگ نشه و مردم باسازی و ارتضا ترقی کنند مملکت. اینمی وظیفه ماست و همیشه طبعا خارجی هر کسی که در افغانستان زندگی میکنم همراهشان در تماس هستیم، میآیند باعث رئیس شورای ولایتی قندهار باعث یک ریشتفید قندهار، ما همیشه همراهشان در تماس بودیم همراه هر کس. ما هیچ وقت همراه یک گروپ و یک کتی اسکر گپ زدیم، کتی مردم وزارت خارجیشان در تماس بودیم، که مردم پیارتی بودیم، که هر خارجی های کانادایی و امریکایی و انگلیسی و همه ایشان که اینجا هستند طبعا که هر کس میبینن امرای ما میبینن گپ میزنیم در مسائل امنیت، چطور امنیت بیاید، چطور کار بازسازی پیش برد. به این مسائل کل این را نیوشته هم یک اخبار است که اخبار آزاد و میدیای آزاد زیر تاثیر آورده و زیر سوال آورده که حقایق نمیگن، همیشه دروغ میگن.
نیویورک تایمز گزارش داده که شما تایید کردین در مصاحبه امرای نیویورک تایمز که رئیس جمهور افغانستان برادر شما جناب حامد کرزای برای شما پول فرستاده، ولی شما نمیفهمین که پول از کجا آمده. این درست است؟
این غلط است بالکل. ما گفتم که کل مضامین از شما ببینین، یک چهار روز پیش پنج روز پیش جان کری که یک سناتور قوی امریکاست و رئیس ارتباط خارجه و سنای امریکاست به سوال که درباره افغانستان ازشان کردن و گفت که ما وقتی به افغانستان می رفتم ما از کل ایجنسی ها و از کل پلیس و از همه اجلاب پرستان کردم که برای ما اگر کدام ثبوت دارن درباره احمد ولی کرزای و ها گفتن که ایش نه ثبوت یا ندارن که ما در مواد مخدر و در این چیزا دست داشته باشم. دیگه نالی یا برای می خاطرم این مضمون برزید از من نوشته کردن، یک کسی که با این سویه در دولت امریکا ای گفت بزنه که ما در باره ما هیچ ثبوت نیست و پنج سال میشه که یه گفت را برزید ما میزنند، هیچ نو ثبوت نیست. این کلش یک موضوع سیاسی است و یا همیشه به مقابل رئیس به دولت یا میخواییم سرشان فشار وارد کنن، دیگه کدام هیچ چیز نیست، یعنی که سر ما حمله میکنن و اینه تو یک خبرهای به بنیاد به احساس پخش میکنن.
مصاحبه رادیوی افغانستان آزاد بود با احمد ولی کرزای برادر رئیس جمهوری افغانستان که اتهامات نشر شده در روزنامه معروف آمریکایی نیویورک تایمز درباره همکاری او با اداره استخبارات آمریکا و دست داشتنش در تجارت مواد مخدر را به اساس نامیده رد میکند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه مجله بامدادی برمیگردیم به تاجیکستان. کمیته امور این کشور میگوید پسترین معاش را در تاجیکستان کارمندان بخش کشاورزی و بلندترین مزد را کارمندان ساحات ساختمان و نقلیات و البته نهادهای مالی و بانکی میگیرند. بنا به این آمارها معاش میانه کشاورزان 70 سومانی ولی معاش میانه کارمندان بانک در تاجیکستان بیش از 1000 سومانی را تشکیل میدهد. این در حالی است که 70% جمعیت تاجیکستان در روستا به سر میبرد و یک عامل زیر خط فقر به سر بردن بیش از نصف اهالی کشور نیز همین معاش خیلی پست در رشته کشاورزی بوده است. از دوشنبه با جزئیات بیشتر این مساله همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان گزارش میدهد.
در تاجیکستان حقوق بلند ماهانه یعنی بیش از 1000 سومانی به کارمندان بخش مالیات و بانکی مربوط است. این در حالی است که به گفته مرگن شهبازوف رئیس کمیته دولتی آمار جمهوری حقوق ماهانه میانه در بخش مختلف در تاجیکستان به 262 سومانی برابر است. ولی حقوق ماهانه کارمندان بخش کشاورزی از 70 تا 90 سومانی در ماه را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که نزدیک به 12% کارمندان بخش کشاورزی از 500 تا 700 سومانی حقوق ماهانه نمیگیرند که به گفته یوسف یوسف بکوف مدیر بخش اینستیتوت پژوهش مهنت و حفظ اجتماعی وزارت مهنت و حفظ اجتماعی تاجیکستان راهبران صاحبکاران رئیسان اتحادیه‌های دهقانی شامل همین 12% است نه بلکه دهقانان. جناب یوسف بکوف در این باره افزود
сельское хозяйство 12% у них свыше 512.
بنا به پژوهش‌های ما در حال حاضر بیش از 58% ساکنان روستاها کمتر از 100 سومانی حقوق ماهانه میگیرند. این در حالی است که بیش از 75% ساکنان جمهوری ما در دهات زندگی و کار میکنند.
58%
الکسی ایواشنکو کارشناس بانک جهانی در گفتگو با رادیوی آزادی گفت که بر اساس پژوهش‌های این بانک تنها 48% ساکنان دهات در بازار مهنت فعالند. جناب ایواشنکو افزود:
دخواد سردی میسیشنه в сільськогосподарському секторі где-то в районі
بر اساس پژوهش‌های ما حقوق ماهانه در بخش کشاورزی و خدمت‌رسانی در دهات 90 سومانی را تشکیل می‌دهد که بر اساس معیارهای بین‌المللی حد اضطراری کمبیزاتی تلقی می‌شود.
اوروین اکستریمالنی بیدنسی چرتا اکستریمالنی بیدنسی
با اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف از اینستیتوت پژوهش اقتصادی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان بر اساس آن اصول و شیوه های زمینداری که در تاجیکستان پیاده می شود این بخش کم درآمد به حساب می آید. با گفته وی اگر حاصل زراعت و مواد سبزیجات در محل کار کرد و بسته‌بندی به فروش می برآمد در آن صورت عایدات بیشتر و حقوق ماهانه دهاتیان نیز از حساب تولیدات صنعتی به مراتب بالا می رفت. پروفسور عمروف رشد صاحبکاری در دهات را عامل اصلی بالا بردن حقوق ماهانه دهقانان و خوب شدن وضع اجتماعی مردم در دهات خواند و گفت:
مجموعه آمار آخرین تاجیکستان را گرفت. شماره صاحبکاران خرد در تاجیکستان 1800 زیاد نیست. برای چی این طور است؟ در این باره در تحقیقاتی که بانک عمومی جهانی گزارانده است خیلی خوب گفته شده است. مانعها در نزد صاحبکاری هم صاحبکاری خرد هم میانه خیلی زیاد میباشد. من اکنون موافق همون برنامه 200 روز و موافق روزنه یگانه که از طرف حکومت حالا پیاده کرده شده است احتمال وضعیت در ماهای نزدیک بهتر گردد.
با اعتقاد پروفسور عمروف به همین دلیل است که 90% جوانان و اهالی شاغل دهات به مهاجرت کاری رو می‌آورند و احتیاجات خانواده های خود را از حساب کار در دیگر بخش ها تامین می‌کنند. اگر چند کمیته دولتی آمار تاجیکستان حقوق ماهانه کارگران ساختمان، علاقه، ترانسپورت و بخش مالی و بانکی را از 500 تا 1000 سومانی و از این بیشتر تخمین زده است، بر اساس معیارهای بین‌المللی این حقوق ماهانه زیاد نیست، بلکه در سطح بیرون از خط فقر است. با گفته یوسف یوسف بکوف از اینستیتوت تحقیقات علمی مهنت و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، در اصل حقوق کارگران علاقه، نقلیات و بانک در تاجیکستان به مراتب بیشتر از آن است که کمیته دولتی آمار اطلاع داده است. جناب یوسف بکوف افزود:
работники банковской системы кредитования и связи.
حقوق ماهانه کارمندان بانک علاقه از 1000 سومان زیاد باشد نیز بونوس یا مکافات پولی آنها خیلی جدی و بیشتر از حقوق ماهانه است.
там у них уже зарплата вроде небольшая, а премии очень серьёзные.
با گفته جناب یوسف بکوف وضع اجتماعی با در نظر گرفتن حقوق ماهانه در تاجیکستان حاکی از آن است که بیش از 85% اهالی جمهوری کم بضاعتند و تنها 10% آن می تواند با حقوق ماهانه خود روز گذراند و 5% مردم است که حقوق ماهانه آنها برابر به حقوق سالانه مردمی باقی مانده در تاجیکستان است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شب فرازهای معاش میانه در تاجیکستان. شنونده گرامی، در بخش سوم و نهایی این ساعت مجله بامدادی ما گزارش های داریم درباره بازدیدی سروزیر بلاروس از مسکو، تبدیل نامگذاری های به اصطلاح اجنبی در بدخشان و سرنوشتی خانواده هایی که باید از محل بنیاد آوانبار نیروگاه راغون کوچ داده شوند. از آغاز سفر هنری یلدوز عثمانوا آوازخوان شناخته ازبک و تاجیکستان در این برنامه خواهیم گفت، اما اول با هم یک ترانه دیگر میشنویم.
یاد بادت کسی من یاد نکردی هرگز، یاد نکردی هرگز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگز، شاد نکردی هرگز. یاد بادت کسی من یاد نکردی هرگز، یاد نکردی هرگز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگز، شاد نکردی هرگز. کردم آباد بسد خون جگر خانه چشم، کردم آباد بسد خون جگر خانه چشم. جا در این منزل آباد نکردی هرگز، آباد نکردی هرگز، جا در این منزل آباد نکردی هرگز، آباد نکردی هرگز. اشوهی شیری دادی بارها از لبی خود، اشوهی شیری دادی. فکر جان کندن فرهاد نکردی هرگز، مرا نکردی هرگز. فکر جان کندن فرهاد نکردی هرگز، مرا نکردی هرگز. یاد بادت کسی من یاد نکردی هرگز، یاد نکردی هرگز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگز، شاد نکردی هرگز.
مجله بامدادی جمعه 3 اکتبر را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و در ادامه برنامه یک گزارش از پایتخت روسیه. نخست وزیر بلاروس سرگی سیکورسکی اخیرا از روسیه دیدن کرد. با نوشته مطبوعاتی آن کشور، بازدید سیکورسکی از مسکو نیز به گونه سفری دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان به روسیه بدون کدام دستاورد قابل ملاحظه انجام یافته است. تحلیلگران روس میگویند رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف توانست با حرفای بلند همتای تاجیکش را قناعت دهد و با دست تیه از مسکو به دوشنبه برگرداند. برداشت این تحلیلگران از موضع‌گیری های مسکو در قبال متحدی دیگرش بلاروس نیز همین گونه است. تفصیلات را همکاری ما محمد رحیم سیدر از شهر مسکو برای ما پیگیری کرده است.
در حالی که بخش اعظم رسانه‌های گروهی روسیه درباره نتیجه های کمرنگ بازدید نخست وزیر بلاروس سرگی سیدورسکی و رئیس جمهوری ترکستان امام‌علی رحمان از مسکو در هفته اخیر صحبت میکنند، تحلیلگران سیاسی یوگنی ولک و الکساندر پیکایف بر آن هستند وزن این دو ملاقات را در یک ترازو سنجیده نمی‌شود و هر کدامی آن ویژگی های سیاسی خود را دارد. با گفته الکساندر پیکایف، کارمند ارشد پژوهشگاه اقتصادی و روابط بین المللی روسیه، در جریان بازدید دولتی امام‌علی رحمان از مسکو چیزی مهم تغییر نیافت. ادعای تاجیکستان درباره دریافت کرایه از پایگاه نظامی روسیه به تغییر ماند و همچنان خواهش تاجیکستان درباره سرمایه های هنگفت روسیه در احداث نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان بحث نشد.
Российские войска прибывать в Таджикистане на платной или бесплатной основе.
وضع روابط روسیه و تاجیکستان به تغییر باقی ماند و تنها به همین پیمان رسیدند که در تاجیکستان با کمک روسیه نیروگاه های برق آبی کوچک در رودخانه های تاجیکستان ساخته شود و چند پیمان فرهنگی و علمی دیگر به امضا رسید و بس. یوگنی ولک رئیس بنیاد آمریکایی میراث در مسکو هم بر این نظر است که در مسکو مدودف از همتای تاجیکی خود دست بالا بود.
добилось, что во всяком случае на словах Рахмон согласился с позицией Медведева.
و اما نخست وزیری بلاروس در مسکو با نخست وزیری روسیه ولادیمیر پوتین با نمایندگی از الکساندر لوکاشنکو صحبت میکرد، در حالی که اخیرا لوکاشنکو از سیاست اقتصادی روسیه در قبال بلاروس انتقاد کرده بود و همزمان روسیه خواستار آن است که بلاروس وعده خود را در مورد اعتراف جمهوری های استقلال طلب ابخازستان و اسیتی جنوبی ادا بکند، و اما لوکاشنکو به هر دلیلی این وعده خود را کشاله می دهد. به همین سبب دیدار نخست وزیر بلاروس با نخست وزیر روسیه از آغاز اهمیت نداشت، گفت کارشناس. با قول هر دو سیاستمدار، روسیه در گستوره شوروی سابق خود را ابرقدرت می حسابد. یوگینی ولک می گوید روسیه با داشتن فیشنگ های انرژی و مالی و سیاسی بیشتر می خواهد همریکابان خود را تابع نگاه دارد. همزمان روزنامه کمیسان چوب مسکو نوشته است بازدید نوبتی سرگئی سیدورسکی ساعت ایکس برنامه ریزی شده نه تنها بودجه بلاروس و همزمان مسئول اصلی آن الکساندر لوکاشنکو را هم نزدیک کرد که بدون بودجه روسیه اقتصاد فرسوده بلاروس را در دوش داشته نمیتواند، می نویسد کمیسان. در هر صورت تحلیلگران سیاسی یوگنی ورک و الکساندر پیکایف بر آن هستند که لوکاشنکو در قیاس با رحمان خود را قوی تر می داند و در آینده برای آرمان های دولتداری خود بیشتر تلاش خواهد کرد. روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و چند دولت دیگری شوروی سابق در چهارچوب اتحاد کشورهای همسود خود را همکار می دانند، ولی هر سال نو یک ترقش در این اتحاد ایجاد می شود. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
برداشت منفی مطبوعات روسیه از نتایج سفرهای اخیران به مسکو انجام داده سروزیر روسیه سرگئی سیکورسکی و رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. شنونده عزیز مجله بامدادی جمعه 30 اکتبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
در ادامه مجله بامدادی باز هم برمیگردیم به تاجیکستان و مسائل آن. مقامات بدخشان گفتند به دنبال تصویب قانون زبان با اصلاح نامگذاری های اشتباهی و غلط نویسی در مورد نشانه های سری راهی اقدام کردند. با گفته سردار شرکت بدخشان راه در منطقه زیاده از 100 نام دهه و نشانه های سری راهی که زمان به شکل نادرست و با زبان روسی نوشته شده بود به اصلاح نیاز دارد. همکار ما در خروغ میرزا جلال شاه جمال میگوید باید تا آخر سال با کلیه محل ها در این منطقه نام های اصلاح شده و تاریخیشان را برگردانند.
مقامات بدخشان میگوید که به دنبال قبول قانون نو در باره زبان دولتی آنها به اصلاح غلط نویسی در مورد نام دیاو و نشانه های سر روی اقدام نمودند. سردار اداره بدخشان رو شمس الدین نظری فزور داشت که در منطقه زیاده از 100 نام دیاو و نشانه های سر روی که یک وقتو به شکل نادرست و به زبان روسی نوشته شدند به اصلاح نیاز دارند. با گفته رستم صادقوف اخیرا در سمت دروز واژه کله خوم به شکل درست آن قلعه خومب بدل شده، در قطعه روی نفسازی شده کلوب درواز نام کل معلوم شکل قدیمیش را گرفتند. وی گفت
زمان شوروی بعضی نام های دهات به قول به شکل روسی نویسانده شده بودند. بعد به دست آوردن استقلالیت و از طرف فرمای آیک که تعمیر 40 کیلومتری راه در ناحیه درواز به اتمام رسانید، این خطای ها برطرف شدند. مثلا قشلاق جک، یگید، زیگر، شیرگاوت نویسانده شده بودند. حالا باشد هم به الفبای انگلیسی و هم به الفبای خود تاجیکی به شکل درست، یعنی جک، یگید، زیگر، شیرگاوت نویسانده شده اند.
اما ساکن نوعی اشکوشم امایون صمیمی بیان داشت که در نوعی آنها نوشته های مغلق باقی میمونند و مثل خور به چشم ره گذارو میخلند. و گفت که در نوعی روشقلا و شغنو نیز چونین نوشته جات های باقی مونده از اصر گذاشته و مغلق به چشم میخورند.
بگیریم قازده شنبده عادی ترین چیز است که این عباره ها، این کلمات، این نام ها برفی هی نوشته میشود. از این سر میکنیم. حرف هی تماما نوشته نشده است.
اما مسئول بنیاد زبان تاجیکی در بدخشان ژورنالیست و نویسنده لطفشاه دودو تو به اول اصلاح نپذیرفتن غلط نویسی او را در مورد نام دیوت و نشانه او سری رو ای به بی‌مسئولیتی مقامات محلی مربوط دانست و بیان داشت.
از اونی که امروز نوشته جوتو خیلی غلط نوشته می شوند و اصلا بعضن نفرانی که سیمفی یوزده رو ختم می کنند یکیم با لقنت با زبان ادبی تاجیکی گپ می زنند. این یه به اعتباری توری گفتم اون نفرانی متصدی که در مقامات های معالی حکومت دولتی کار می کنند و از اده این باری گرار نمی برایند. دویم شاید چیز مکتب باشد.
در امین اول با گفته سردار اداره بدخشان رو تا آخر سال نامهای معلوط به شکل تاریخی و درستشان و به زبان دولتی نوشته شده معلو و رؤی بدخشان رو آرو خواهند داد. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خورخ.
با اصلاح نامگذاری های غلط در بدخشان اقدام کردن مقامات آن ولایت. و اکنون از بدخشان می رویم به وادی رش. مقامات تاجیکستان می گویند با مجرد احداث آبانبار نیروگاه راغون قلمروی بزرگی را در اطراف این آبانبار زیر آب خواهد ماند و باید حدود 4700 خانواده از این مناطق کوچانیده شوند. لازم به یادآوری است یک گروه مردم از این مناطق هنوز در اوایل سالهای 90 به ناحیه دنگره کوچانیده شدند، ولی در پای جنگ شهروندی در تاجیکستان ترک آن مکان نوی زیستی خود کردند. و اما این بار کوچانیدن این خانواده ها چگونه و تحت کدام شرایط صورت می گیرد و آیا مردمی که باید بکوچند از جبرانی که حکومت وعده‌شان کرده است تا کجا قانع و راضی اند؟ همکار ما در وادی ایرش محمود شادی بر پایه صحبت با مردمی که باید از محل آبانبار راغون کوچانده شوند گزارش تهیه کرده است که حالا تقدیم می شود.
خیلی آرزو دارم خونه ها را ساز کنیم، ساز زندگی کنیم، خیلی توی تماشا شوه و همیجا آباد شوه و همه با کچم بیایم همیجا.
شما صدای لطافت یک ساکنی ناحیه نورآباد را میشنوید که نخستین شده به محل زیستی نوی خود شهرک دربند کوچیده آمده است و در برابر لطافت 84 خانواده شهرک پایانی نورآباد باید به دربند کوچانیده شوند، زیرا در مرحله اول بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون موضع مذکور زیر آب میماند. لطافت میگوید این منزل نو را با مبالغ قرضی بنیاد نمودند و بجز از زیربنای خانه را که نیروگاه برقی آبی راغون ساخته است تا به امروز کمک نگرفتند.
این اکام تقینگری داره اخی پل گرفتگی نیستیم، خیلی هم تا حساب قرض ساختگی ما.
و در همین حال سیدوف میرزا بابی نفری دیگری که باید به اینجا بیاید گفت قبلا در بازار شهرک نورآباد با تجارت سر و کار داشت که دوام 3 ماه اخیر شغل خود را پرتوفته مشغول خانه سازی است. میرزا بابی میگوید مشکل اساسی در بنیاد منازل نو این نارسایی مبلغ بوده است و افزود هرچند نمیداند که خانه پیشتره او را چقدر نرخ گذاری کردند، اما یک دفعه به او 18000 سومانی دادند که اون را در ساختن دیوار و سقف و بام منزلش به پورگی مصرف کرده است و اکنون از نبودی سرمایه نمیتواند برای منزل نوش در و تیرزه بخرد.
برای گسی روغون میشوه مورا که او ریون بای ریون همی کشونم میورن. مشکلی که همی سوما با بتیانده پلی خونه را بتیانده که ما باری مون کنیم بریم با در تریزه بخریم محنت کنیم که همیشه ایسول نشید با بها را بیاییم.
و اما بابا مراد نظروف مهندس در نیروگاه برقی آبی روغون میگوید در برابر اون که زربینای منازل نو از جانب ساختمانچان نیروگاه برقی آبی راغون ریخته شد، همزمان ارزش هر یک خانه‌ای که مردم تا به امروز در آن زندگی میکنند معین شده، قیمت آن مرحله به مرحله پرداخت میشود.
خانه رو مبلغ گذاری اساسا به گسی راغون میشود، فوندامنت همه خانه رو گسی راغون ساخته، دیگر اینشو باقی مانده رو مبلغ گذاری میکنن صاحبای خانه خودشون میسازن، یک قسمتشون رو گسی راغون خودش ساخته میدهد. واسطه با نرخ خانه‌ای که پیشتر زندگی میکردن باغ داشتن پول باخوس 3 ساله حاصل نوکی هم باخو همش به نظر گرفتگی پرداخت کردگی.
و در همین حال عبدالرحمن یک ساکن روستای علی گلابون که در مرحله دوم بنیاد نیروگاه کوچانیدن دهه آنها پیش بینی شده است گفت آرزو دارد تا به جای بروند که برای زندگی موافق باشد، زیرا میگوید یک یا دو خانواده که به شهرک دربند کوچیده آمدند تا به امروز آب آشامیدنی را با مشکل از مسافه دور می آورند.
ما همه خیلی جای خواهش داریم که با همه رنگی آدم زندگی کنیم، آب باشه و سوید باشه و همه شرایطمون باشه که عذاب نکشیم.
و اما دوستا و حسن رئیس جماعت کمسمولاباد این ناحیه که از همه بیشتر ساکنان این جماعت در محل آبانبار قرار داشتند گفت مردم در انتخاب مکان آینده خود صاحب اختیار بودند و ای گفت روند کوچانیدن اهالی وسعت خود را میگیرد که علاقه 105 منزل زیست در ناحیه دلغرب بنیاد شده است.
مثلا در ناحیه تسنزوره با ما یاد از 230 نفر جای دودگی هست، در ناحیه دلغرب باشد 150 نفر جای دودگی هست، در ناحیه لینین و جلکه جیدوش رئیس دوده هست، باید معلوم شود دوزنه.
لازم به یادواری است کوچانیدن احالی از محل آبانبار راغون از میانی ساکنان ناحیه نورآباد هنوز از سالهای 80 آغاز یافته بود که با متوقف شدن کارهای ساختمانی در سالهای 90 قسمت زیادی افراد کوچبسته دیگر بار از ناحیه دلغره به زادگاه خود برگشته بودند. محمود شادی، رادیوی آزادی، نورآباد.
پرداخت به سرنوشت مردمی که باید از محل احداث آبانباری نیروگاه راغون به مناطق دیگر کوچانده شود. و در دقیقه های پایانی این ساعت مجله بامدادی یک خبری فرهنگی. یولدوز عثمانوا، آوازخوان معروف ازبکستان، دیروز با سفری نوبتی هنری وارد دوشنبه شد. مرحبا عزیز و پرودوسر شرکت آریانا مدیا که سفری یولدوز عثمانوا را به تاجیکستان تشکیل کرده است میگوید یولدوز امروز در بزرگترین تالار کنسرتی تاجیکستان کاخ باربد برای هوادارانش کنسرت خواهد داد.
و یقینا رحمت کریم که شام امروز کاخ باربد مولامول لشکر بزرگ هواداران آوازی یولدوز خواهد شد. با گفته مرحبا عزیز و هرچند قبلا نیز این آوازخوان شناخته پاپ در تاجیکستان چندین کنسرت اجرا کرده بود، اما برای نخستین بار است که با یک برنامه مخصوص برای هواداران تاجیکش مهمان این کشور می شود. گفته می شود نصف آهنگهایی که یولدوز عثمانوا امروز در کنسرتش در کاخ باربد دوشنبه اجرا میکند آهنگهای نوی تاجیکی هستند که بر پایه اشعار لایق شیرعلی ایجاد شده اند. مولودا رحمتوا یکی دیگر از تشبسکاران کنسرت یولدوز عثمانوا در دوشنبه میگوید که او در پایتخت تاجیکستان یک کلیپ جدید نیز روی نوار خواهد آورد.
بسیار در هیجان هستم چون که این برنامه نو رو در وطن خود در ازبکستان در ترکیه که حاضر تایدو سال است در اونجا عمر به سر میبرند نمایش ندادن و در تاجیکستان یکمین مرتبه برنامه رو نمایش میدن. میگه که من نمیدونم مردم چه قبول میکنند ولی همه وقت محبت مردم تاجیک رو حس میکنم و خود نیست از محبت به پایان خودش نسبت مردم تاجیک همه وقت گفته میست.
تشکر. و چرا تاجیکستان انتخاب کردن برای برنامه جدیدشون؟
برای اینکه مفتون شعرهای لایق کشتن و در واسطه اخبار ما این رو نه یک بار قید کردن و دویم اینکه شرطنامه پیشتری که وعده داده بودن تشکیل کنندگان برنامه نوشون پیشتر گفته بودن که در همین روز به تاجیکستان تشریف میارن.
طبق برنامه تنها یک روز در دوشنبه کنسرت نشون میدهند یا که باز کنسرت های علاهیده هم دارن و اومن نقشه های بعدیشون چی هست؟
از روی نقشه های پیشتر دو کنسرت دارن در ایلون ها هم هستیم، یک کنسرت فردا یک کنسرت دیگر پس فردا 31 اکتبر در شهر خوجند برگزار میگرد و ترکیه برگشته و پس این برنامه رو پورتر در دیگر جمهوری و مملکت ها هم نمایش دهند.
تشکر. صحبت همکار من شهلای گلخوجا بود در دوشنبه با مولودا رحمتوا، یکی از مسئولین شرکت آریانا مدیا که درباره آمادگی ها با کنسرت امروزه آوازخوان معروف ازبک یولدوز عثمانوا در تالار کاخ باربد دوشنبه معلومات داد. شنونده عزیز، و اینجا رسیدیم به پایانی ساعت اولی مجله بامدادی جمعه 30 اکتبر.
گفتارهای ما رو بعد از تقدیم یک ترانه یولدوز عثمانوا و نشر تازه خبرها و مجله های فرهنگ و اندیشه جهانی، ورزش و آینده ساز موزیک ادامه می دهد. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
گفتم.